بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الا ان یقال ان الاطلاق مسوغ لبیان ان له ترک فلا تعرض فیه لکیفیته، ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولی موجود فی الرد الفعلی و هو خروج المجیزه بعد الرد عن کونه بمنزلت احد طرفی العقد. ان الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها على قصد فسخ البیع و الا فتوقفهما على الملک لا یوجب حصول الفسخ بها بل یوجب بطلانها لعدم حصول الملک المتوقف على الفسخ قبلها حتی تصادف الملک و کیف کان فإذا صلح الفسخ الفعلی لرفع اثر العقد ثابت المؤثر فعلا صلح لرفع اثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث القابل للتأثیر بطریق اولا و اما الثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفسخ به لعدم دلالته على انشاء الرد و المفروض و عدم و منافاته ایزن للاجازت لاحقه و لا یکفی مجرد و رفع الید عن الفعل به انشاء زده مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد و الالتفات الى وقوع المردود نظیر و انکار طلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات الى وقوع الطلاق الا ما یقتضیه اطلاق و کلامهم. نعم لو ثبت کفایت ذلک فی العقود الجایزه کفا هنا به طریق اولا. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه طرف فعلی انجام داد که این فعل منافات با استمرار عقد داره، اما اگر مالک اجازه داد این فعل منافی مالکیت مشتری نیست ولو از اول عقد، مثل این که عبد را آزادش بکنه و مثل این که اگر کنیزی بود با اون کنیزش نزدیک بشه، یا این که عبد را در معرض بیع در بیاره. آیا در این طور موارد می توانیم بگوییم که این فعل فسخ است و عقد منفسخ شده است و حق اجازه نداره؟ شیخ فرمودن این افعال به دو نحو تحقق پیدا می کنه. یکی این که طرف ملتفت باشد روی مالش عقد فضولی انجام گرفته و در عین حال که ملتفت بوده است این تصرفات را انجام بده. اگر ملتفت بوده است عقد فضولی روی مالش انجام گرفته است و این تصرفات را انجام داد، اینجا میتونیم بگیم این تصرفات فسخه. چون چه فرق است بین فسخ قولی و رد قولی و رد فعلی اینجوری؟ بالاخره این بابا وقتی این مال را در معرض بیع در آورد معناش این است که بنده از اون عقد فضولی که انجام گرفته از روی مالم از اون دست برداشتم و نمیخوام او را امضا بکنم، بنابراین این به منزله اوست. چون به منزله اوز عرض می شود که به این جهت بگو این دیگه حق اجازه کردن نداره. خصوصا روایاتی هم در این زمینه داشتیم که امام فرموده بود اگر زنی را عقد بستن برای کسی فضولتن، یا برای مردی زنی را عقد بستن فضولتن، طرفی که عقد براش واقع شده است اختیار با خودشه، ان شاء قبل و ان شاء ترک. دلش میخواد قبول میکنه، دلش میخواد ترک میکنه. خب ترک کردن به همین است که از عقد دست برداره، پس صرف دست برداشتن از عقد کفایت میکنه و لازم نیست بگوید ردت تو سلام علیکم، مگر این که بگوییم روایتی که میگوید انشاء قبل و انشاء ترک اصل و ترک را میخواهد بیان بکنه، اما این که ترک به چه صورت و به چه کیفیتی میخواد واقع بشود، روایت نسبت به این جهت ساکته. پس منافات ندارد بگوییم انشاء قبل و انشاء ترک، ولا یکون ترک الا بالقول، یا به چیزی که شبیه قول باشد، با قصد و علم و التفات بخواهد از اون عقد قبلی خودش دست بردارد. خب اگر این طور ما گفتیم، بنابراین از این روایات نمی شود استفاده کرد. بله، دو دلیل دیگر می توانیم برای این معنا اثبات بکنیم. دلیل اول این که ما بگوییم در باب رد قولی چرا طرف نمی توانست اجازه بکند، برای این که به صرف این که رد می کرد، با رد کردنش خودش را از احد و طرفه العقد بودن خارج می کرد، و کسی که از احد و طرفه العقد بودن خارج شد دیگه حق اجازه کردن ندارد. اینجا هم که آمده است روی مالی عقد فضولی انجام گرفته و خودش توجه داره، و در عینی که توجه دارد در معرض بی او را در آورده است، این در معرض بی در آوردن دال است بر این که این بابا خودش را از احد و رکنه العقد خارج کرده. چون از احد و رکنه العقد خارج کرده است، پس دیگه حق اجازه نداره. این دو دلیل. دلیل سومی که برای اثبات این که با همچه فعلی عقد فسخ می شود و حق اجازه ندارد، فحواست. میگن ما اجماع داریم بر این که در عقود جایزه و همچنین در عقد ذی‌الخیار، خصوصا در عقد ذی‌الخیار، در عقد ذی‌الخیار میگن اگر ذی‌الخیار فعلی انجام داد، فعلی که منافات با بقاء عقد داره، فعلی که منوط است به این که قبلا مالک بشود، مثل این که ذی‌الخیار بیاد با کنیز همبستر بشه، گفتن این عمل فسخه. البته خود این عمل فسخ نیست، بلکه این عمل کاشف از این است که قبل از این عمل قصد فسخ داشته، و همون قصد فسخ کفایت میکنه. چون اگر قبل از این اعمال این آدم قصد فسخ نداشته باشد و فسخ نکرده باشد و بخواهد تصرف بکند، در بیع ذی‌الخیار مال مال مشتری است و بایع نمیتواند در مال مشتری تصرف بکنه. وقتی میتواند تصرف بکند که مالک بشه. پس این که در روایات گفتن این تصرفات جایزه و معامله فسخ است، ما از این ناچاریم اینجور استفاده کنیم، بگیم قبل از آنی که این تصرفات انجام بگیرد، مال از ملک مشتری خارج شده و در ملک این داخل شده، پس تصرفات در ملک خودش واقع شده و نمی شود قبل از این مال از ملکش خارج بشود، مگر این که قصد الفسخ کفایت بکنه. خب پس در عقد ذی‌الخیاری که الان نقل و انتقال انجام گرفته و بقایش متزلزله، نه حدوثش. وقتی عقدی که حدوثاً لازم است و ثابت است و پا بر جا، فقط استمرارش متزلزله. اونجا اگر بنا شد قصد الفسخ برای فسخ کافی بود، پس در عقد فضولی که حدوثاً متزلزله هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته. نقل و انتقال وقتی صورت میگیرد که اجازه بدهد عقد را. خب در یه همچه جایی اگر آمد فعلی انجام داد که این فعل به منزله رد و دست برداشتن از عقد قبلی، باید به طریق اولا بگوییم این فسخه. پس یکی اولویت، یکی روایاتی که در این باب وارد شده است، یکی همین که اصلاً این در معرض بیع در آوردن در واقع با رد قولی فرق هر دوش یکیه، برای این که مالک خودش را از احد و طرفی العقد بودن خارج میکنه. چون از احد و طرفی العقد بودن خارج کرد، بنابراین با این فسخ محقق میشود. این در جایی که طرف فعلی انجام بدهد که اگر بعدن اجازه بکند، این فعل منافات ندارد مشتری از اول مالک باشه. اما اگر طرف همچه کاری را انجام داد در حالی که ملتفت نبوده است، روی مالش عقدی انجام گرفته است، اینجا را شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که با همچه فعلی فسخ تحقق پیدا نمی‌کند. چون علا ای حالن فسخ اگر فسخ فعلی هم باشد، فسخ باید انشا بشه، انشا شدنی است. رد باید انشا بشه و انشا یا با لفظ است یا با عملی است که به قصد رد انجام بگیره. و کسی که روی مال خودش این تصرفات را انجام داده است در حالی که از عقد فضولی هیچ اطلاع و آگاهی نداشته است، این افعال به قصد این که ردی صورت بگیرد نیست. چون به قصد این که ردی صورت بگیرد نیست، بنابراین میگیم طرف اگر بخواهد بعدن اجازه بکند، عیب و ایرادی نداره. پس فرق بگذاریم بین اون افعالی که صدر عن التفات به عقد فضولی یا اون افعالی که صدر لا عن التفات به عقد فضولی. البته عرض می شود که در اینجا هم بگو مگو زیاده، فقط از بعض از بزرگان ایشون نقل می کنن که در اینجا گفتن قطعا حق اجازه کردن داره. حتی در مسئله قبلی هم خواستن بگن حق اجازه کردن داره، قیاس کردن اینجا را بر وکالت و وصایت. حالا ببینیم آیا این درست هست و یا درست نیست. عنایت بفرمایید. الا ان یقال، مگر این که درست است روایات گفت انشاء قبل و انشاء ترک، اما روایات اصل ترک را بیان میکنه. الا ان یقال ان الاطلاق مسوق لبیان ان له ترک، طرف میتوند ترک بکند، اما ترک به چه صورت انجام میگیرد؟ فلا تعرض فیه لکیفیت ترک، کیفیت ترک را متعرض نشده است. چون کیفیت ترک را متعرض نشده است، لقائل ان یقول که ترک باید با لفظ باشد یا تفویت محل باشد، اما صرف فعلی که منافات نداشته باشد با مالکیت مشتری، با همچه فعلی فسخ محقق نمی شود. علاوه بر این که این روایات را ما داریم، که در این روایات هم ما اشکال داریم، مضافاً الی این روایات، ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولی، علاوه بر این روایات، این که همون حکمت و علتی که در رد قولی بود، در این طور فعلها هم همون حکمت و فلسفه وجود دارد. ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولی، اونی که نمیگذارد اجازه بعد از رد قولی تحقق پیدا بکند، اون علت موجود فی الرد الفعلی، در رد فعلی هم موجوده. کسی که میداند روی مالش عقد واقع شده و او را در معرض بیع در میارد، این رد فعلی هم عین همون رد قولی است. و اونی که در هر دو وجود دارد چیه؟ اون دلیلی که در هر دو هست و هو خروج المجیزه بعد الرد عن کونهی به منزلت احد طرفی العقد، شخصی که میتوانست اجازه بکند بعد از آنی که رد کرد، حالا این ردش میخواد رد قولی باشه میخواد رد فعلی باشد، بعد از رد مجیز با این رد خودش را از احد و طرفی العقد بودن خارج میکند. چون خودش را از احد و طرفی العقد بودن خارج میکند، دیگه حق اجازه ندارد. طرف عقدی که تا آخر طرف عقد باشد حق اجازه دارد. پس اولا روایات، ثانیا همون حکمتی که در رد قولی هست اینجا هم هست. بله؟ کدوم هو و کجا؟ بله ببینید، بله به هم ما بله اجازه بدید. ان المانع من صحت الاجازه بعد الرد القولی موجود فی الرد الفعلی و هو، و اون مانع از صحت اجازه که در هر دو، اون مانع چیه؟ و هو خروج المجیزه بعد الرد عن کونه به منزلت احد طرفی العقد. روشن شد؟ علاوه بر این دو تا دلیل، دلیل دیگری هم داریم که رد فعلی کافی است و دیگه نمیتوند اجازه بکند، مضافاً الی فحوا، مضافاً به فحوا و اولویتی که از اجماع، البته اجماع رو ادعا کردن، اجماعی که ادعا شده است علی حصول فسخ ذلخیار بالفعل. گفتن که ذلخیار اگر روی مال خودش فعلی انجام داد، با این فعل فسخ حاصل میشه. البته با این فعل فسخ حاصل نمیشه، این فعل کاشف است از این که قبلا عقد فسخ شده. چرا قبل عقد؟ چون قصد فسخ داشته است، و چون قصد فسخ داشته است از ملکش خارج داخل شد در ملکش، و از ملک مشتری خارج شد، و حالا که در ملکش داخل شد وقتی جایز است. خب وقتی قصد الفسخ کافی باشد برای فسخ، پس فعل به طریق اولا، خصوصا در عقد فضولی که رتبه اش از بیع ذلخیار خیلی پایین تره. کلبت وطیه والبیع والعتق، فان الوجه فی حصول الفسخ، این که گفته می شود با این افعال فسخ حاصل می شود، نه این که خود این افعال فسخ باشه، بلکه وجهش اینه و علتش اینه، هیه اون علت دلالتها علی قصد الفسخ، این افعال دلالت دارد بر این که این آقا چون قصد فسخ داشته است با قصدش فسخ محقق میشه. و الا اگر قبل از تصرفات هنوز از ملکش خارج نشده است، و الا فتوقفها علی الملک، صرف این که این تصرفات متوقف است بر مالک بودن کسی که این تصرفات را انجام می‌دهد، صرف متوقف بودن بر مالکیت که نمیگرد اینها فسخه، بلکه اگر این تصرفات متوقف بر مالکیت باشد، لازمش این است که این تصرفات حرام باشه و باطل باشه. ولی حالا که فهمیدیم تصرفات جایزه وقتی جایز است که قبل از این تصرفات مالکیت برای این مالک محقق شده باشد. فإن و الا فتوقف اینها علی الملک لا یوجب حصول الفسخ بها، موجب نمی شود که با همین افعال فسخ حاصل بشه، بل یوجب بطلانها، صرف توقف اینها بر مالکیت موجب این است که تا مالکیت نباشد این تصرفات باطل باشه. چرا باطل باشه؟ لعدم حصول الملک، برای این که ملکیت حاصل نشده، اون ملکیتی که المتوقف علی الفسخ قبل از تصرفات، قبل از تصرفات باید فسخ حاصل بشه و ملکیت برای این آقا ثابت بشه تا تصرفات این آقا جایز باشه. پس ما میفهمیم قبل از این تصرفات معامله فسخ شده. به چی فسخ شده؟ به همون قصدی که داشته است. بل یوجب و بطلان تصرفات، نه یوجب الفسخ. چرا تصرفات باطل باشه؟ لعدم حصول الملک، چون هنوز مالک نیست. ملکیتی که المتوقف علی الفسخ، باید فسخی انجام بگیرد تا ملکیت باشه و باید این قبل از این تصرفات ملک باشه تا تصرفات این آقا جایز باشه. اون تصرفاتی که و اون فسخی که قبل از این تصرفات باشه، حتی تصادف الملک، تا این تصرفات در ملکش واقع بشود. خب وقتی در اونجا قصر را کافی دانستیم، اینجا اولال دقت بفرمایید. و کیفکان فاذا صلح الفسخ الفعلی، وقتی فسخ فعلی اینجوری که کاشف از قصر بود، این فسخ کافی بود لرفع الید عن اثر العقد، تا اینکه ما از اثر عقد رفع ید بکنیم، اون اثری که ثابته در عقد خیاری، اثر الان هست، ملکیت الان ثابته، الثابت المؤثر فعلا، الان هم مشتری مالکه. وقتی اونجا افعال کافی بود، عرشبت که صلح لرفع اثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث، در اون عقدی که حدوثاً متزلزله و هنوز نقل و انتقالی توش انجام نگرفته است، این افعال به عنوان فسخ بودن در اونجا به طریق اولا باید مؤثر باشه. صلح این فعل، این فسخ فعلی، لرفع اثر عقدی که اون عقد متزلزل من حیث الحدوثه، لا من حیث عرشبت که بقا، القابل للتأثیر، عقد فضولی که الان مؤثر نیست، میتواند مؤثر بشود. خب عقدی که میتواند مؤثر بشود، قطعا باید با این فعل اون عقد بتواند فسخ بکنه، چون این فعل عقدی را که الان مؤثر بود باطل کرد. پس اون عقدی که قابلیت مؤثر بودن داره، به طریق اولا باید باطل بشه. القابل للتأثیر، خب این باید اثر عقد را بتواند رفع کند به طریق اولا. در اولی که توانست، اینجا به طریق اولا میتوند رفع بکنه، انشالله که روشن. و اما ثانی، و اما اگر تصرفات ان لا الالتفاتن و اما ثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات، طرف نمیداند روی مالش عقدی واقع شده است و در معرض بی در میاره، فالظاهر و عدم و تحقق الفسخ بهی، با این فسخ محقق نمی شود. لعدم دلالتهی علا انشاء الرد، ما با همچه فعلی رد را انشاء نکردیم، چون انشاء قصدی است دیگه، اینجا قصد رد نکرده است دیگه. و المفروض و عدم و منافاتهی ایزن للاجازه، و فرض این است که این تصرفات مانع اجازه نیست، می شود بعدن اجازه بیاد و مشتری بگیم از اول مالک بوده. والمفروض و عدم و منافات این نوع فعل لل اجازت لاحقه ولا یکفی مجرد و رفع الید عن الفعل، به صرف این که رفع ید کرد از یک فعلی به انشاء زد، اول آمد در معرض بی قرارش داد، بعدن آمد اجازه کرد ضد او را انشا کرد، چه اشکال داره؟ آدم میتواند اول عبدش را در معرض بی در بیاره، بعدن بفهمد روی بیش عقد واقع شده و طرف از این گرانتر فروخته، خب میاد انشاء ضد این فعل را که در معرض بی بودن در آورده است، کافیست دیگه. ولا یکفی، کفایت نمی کند مجرد و رفع الید، بگوییم این الان رفع الید می کند از فعلی به انشاء زد، این اشکال هست، این اشکال کافی نیست. مع عدم صدق عنوان رد، تا بر این فعلی که با انشاء زد منافیست با این فعل، می شود از این فعل رفع الید کرد. چرا می شود؟ برای این که به این فعل عنوان رد صدق نمی کنه. وقتی مانع بود که به این فعلش عنوان رد صدق می کرد، بر این عنوان رد صدق نمی کنه. چرا؟ برای این که عنوان رد الموقوف علی القصد و الالتفات الی وقوع المردود، برای این که فعل رد و عنوان رد جاییست که آدم قصد داشته باشد و التفات داشته باشد که مردود واقع بشه، یعنی عقد که علم یکون بشه، کسی که ملتفت به عقد نبوده است این فعلش ان التفات الی وقوع المردود نیست. نظیر و انکار طلاق، این نظر غلطه، نظیر انکار طلاق. چطور در انکار طلاق میگن صرف الفعل کافی است؟ اون نظیر اینجا نیست، که این نظیر میشد قید برای منفی نه قید برای نفی. چطور در طلاق صرف الفعل ولو آدم متوجه طلاقم نباشد کافی است لرفع طلاق؟ اون حرف در اینجا نیست. نظیر و انکار طلاق، که این انکار طلاق را الذی جعلوه رجوعا، گفته ان این رجوع است و دست برداشتن از طلاق است، ولو مع عدم الالتفات الی وقوع الطلاق، ولو طرف متوجه به طلاق نباشه و اون چرا که اقتضا میکنه، بله علاما یقتضیه اطلاق و کلماتهم، اطلاق کلمات آقایون میگد چه طرف ملتفت باشد به وقوع طلاق چه طرف ملتفت نباشد به وقوع طلاق، صرف انکار و طلاق کافی است برای این که طلاق از بین برود و رجوع محقق بشود. اینجا اینجور نیست که بدون التفات اگر فعلی انجام داد بگیم رد باش محقق می شود، نه. لو ثبت کفایت و ذالک فی العقود الجایزه، بله اگر بیاییم در عقود جایزه بگوییم که هر فعلی که منافات داشته باشد با استمرار ولو با اجازه بعدم منافات نداشته باشد در عقد جایز همون کافی است برای رد عقد جایز، خب در عقد فضولی به طریق اولا باید بگیم کافی است، چون در عقد جایز نقل و انتقال حاصل شده. وقتی نقل و انتقال حاصل شد صرف العمل کافی بود برای رفع ید از عقد، پس در عقد فضولی که نقل و انتقالی انجام نگرفته است به طریق اولا، نه. لو ثبت کفایت فعل برای رفع ید از عقد در عقود جایزه کفاهنا، در عقد فضولی هم کافی است به طریق اولا، کما عرفته که در عقد جایز بقاءً متزلزله اما در عقد فضولی حدوثاً متزلزله، هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته. وقتی در عقد جایز هر فعلی کافی بود اینجا به طریق اولا کافی است، لکن لم یثبت ذلک هنا، اما در عقود جایزه ثابت نشده است که صرف الفعل کافی است برای رفع ید. فالمسئلتو محل اشکال، مسئله محل اشکال، دلیل اشکالو فی کفایت سابقهی ایزن، در اون شق اول هم میتونیم اشکال بکنیم که شق اول جایی بود که طرف فعل انجام میداد در حالی که میدانست روی مالش عقد فضولی انجام گرفته، اونجا هم میتونیم اشکال بکنیم. بلیل اشکال فی کفایت سابقهی ایزن، در این که آیا فعل اینجوری کافی است برای رد در سابق، در اونم اشکالون. فان بعض المعاصرین، مرحوم صاحب جواهر، یظهر منهم، از ایشون و بعض دیگر ظاهر می شود دعوا الاتفاق، این بزرگوار ادعای اجماع کرده است علی اعتبار لفظ فلفسخ، گفته الفسخ مثل الاجازه، همون طوری که اجازه باید با لفظ باشد فسخ هم باید با لفظ باشه و اصلا با فعل فسخ محقق نمی شود. ولذا تشکله، و چون که فعل کافی نیست برای فسخ، مرحوم علامه در قواعد اشکال کرده است فی بطلان الوکاله به ایقاء العقد الفاسد علی متعلق الوکاله، اگر کسی را وکیل کرد و بعد از آنی که وکیلش کرد رفت مالش را به کسی فروخ، اما به عقد فاسد فروخ، در حالی که نمیدانست این عقد فاسده، میگن اگر عقد فاسدی انجام داد کافی نیست برای بطلان وکالت، هنوز وکیل سر جای خودش باقی است، پس صرف فعلی که منافات با وکالت داشته باشد موجب فسخ و بطلان وکالت نیست. پس اینجا هم همینطور. ولذا تشکل العلامت و فی القواعد فی بطلان الوکاله، در این که وکالت باطل باشد به ایقاء العقد الفاسد علی متعلق الوکاله، جاهلن به فساده، در حالی که نمیدانست فاسده، خب این فعل را برای رفع الوکاله آورده، اما هر فعلی برای رفع الوکاله کافی نیست. خب پس اینجا هم همین حرف را میتونیم بزنیم. و قرره فی الایضاح، فخر المحققین در ایضاح و محقق ثانی در جامع المقاصد، مرحوم علامه را بر این اشکال تقریر کرده اند، گفته اند اشکال ایشون اشکال بجایی است، پس صرف الفعل کافی نیست لرفع الید عن اثر العقد. عنایت فرمودید. والحاصل ان المتيقن من الرد، اونی که قدر مسلم از رد است که با او رد محقق می شود، الفسخ القولی، این که با قول رد بکنه. بله اگر تفویت محل اجازه هم کرد اونم مثل رد قولی است، وقفش بکنه، از ملکش خارج بکنه، اتلافش بکنه، استیلات بکنه. و در حکم رد قولی است تفویت و محل اجازه، محل اجازه را تفویت بکنه به حیث و لا یسه و وقوعها، دیگه نمیگذارد اجازه واقع بشود، علا وجه یؤثر من حین العقد، که از حین عقد این مشتری مالک باشه. و اما رد الفعلی، اما اگر رد رد فعلی بود و هو الفعل المنشأ بهی مفهوم الرد، اون فعلی که با او انشاء رد میشد، چون گفتیم رد هم با فعل انشاء می شود و هم با عرصود که قول انشاء میشه، شیخ برخلاف صاحب جواهر میخوان بگن فعل منشأ به ردم باش رد محقق میشه. و اما رد الفعلی و هو الفعل المنشأ بهی مفهوم الرد، ولو بعض معاصرین اشکال کرده اند، اما فقط عرفته نفی البعد عن حصول الفسخ به، ما اثبات کردیم که بعید نیست با همچه فعلی فسخ محقق بشود. پس اول میگن فیه اشکالون، دو مرتبه از این اشکال دست بر می دارن، میگن اگر با اون فعل مفهوم رد صدق کرد با اونم بگیم فسخ محقق می شود. و اما مجرد و ایقاء ما ینافی مفهومه قصد بقاء العبد، اما اگر فعلی را انجام داد که رد برش اطلاق نمی شود، فقط مفهوم این فعل با قصد بقاء عقد منافات دارد، آیا همچه فعلی هم رد باش محقق می شود یا نه؟ و اما مجرد و ایقاء ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقد من غیر تحقق مفهوم رد، با این فعل مفهوم رد تحقق پیدا نمی کند، فقط قصد العقد الی آخر استمرار ندارد. چرا باش مفهوم رد تحقق پیدا نمی کند؟ لعدم الالتفات الی وقوع العقد، اصلا نمی داند عقدی رو مالش واقع شده است تا این فعل را به قصد رد اون عقد انجام بدهد. لعدم الالتفات الی وقوع العقد فل اکتفاء بهی مخالف للعقد. پس شیخ در اونجایی که عن غیر التفات فعل صورت بگیره بازم گفتن رد با او تحقق پیدا نمی کند، اما جایی که عن التفاتن باشه یا تفویت محل باشه یا رد قولی باشد، در این سجا گفتن رد تحقق پیدا می کند و اجازه بعد کافی نیست. و فی حکم ما ذکرنا، در همین که قول و فعلی که مفهوم رد باش صدق بکند، و فی حکم ما ذکرنا الوکاله و الوصایه، اونا هم همین جوره، اگر عن غیر التفاتن بود رد باش محقق نمیشه. ولکن الاکتفاء فیهما بالرد الفعلی، اما در وکالت و وصایت اگر ما اکتفا به رد فعلی بکنیم، این اوزهه، برای این که وکالت صرف الاذنه و صرف الاذن با هر فعلی که منافات داشته باشد عرشبت که قابل جمع نیست. در باب بی میفروشید، بی بخیار طرف مالکه، اما در وکالت طرف معزونه، در وصایت وصی معزون است بعد از موت، پس هر فعلی که منافات با اذن داشته باشد برای رفع ید از او کفایت میکنه. ولکن الاکتفا به این افعال چه ان التفاتن چه لا ان التفاتن بر رد الفعلی اوزه. و اما الفسخ فی العقود الجایزت بالذات، اما این که آیا با این افعال فسخ هم محقق می شود فی العقود الجایزه بالذات اول خیار یا نه، حق این است که نه، با این افعال رد محقق نمی شود، بلکه رد در اونجا منحصر است به لفظ یا رد فعلی. عنایت فرمودید دیگه. پس ببینید شیخ آمدن بین وکالت و وصایت و بین بی فرق گذاشتن، در بی فرمودن که حتما باید با رد قولی باشد یا تفویت محل باشد یا رد فعلی که رد برش اطلاق بکنه، اما در وکالت با هر فعلی هم که لا ان التفاتن باشد میتونیم بگیم محل وکالت چه شده است؟ فوت شده. و اما الفسخ فی العقود الجایزت بالذات یا عقدی که جایزت بالخیار فهو منحصر باللفظه او رد الفعلی. و اما فعل و مالا و جامع و صحت العقد، اما فعلی که با صحت عقد جمع نمی شود کلوتیه والعتقه والبی فالظاهرو ان الفسخ بها، اگر کسی در اینجاها قائل به فسخ شد از باب این است که این افعال کاشف از چی هستند؟ از فسخ قبل از این افعال. چجوری فسخ قبل از این افعال محقق میشه؟ با همین قصد این افعال بگیم فسخ محقق میشه از این بابه. اگر کسی قائل شد فظاهرو ان الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، چون قصد فسخ قبل از این افعال داشته است با اون فسخ محقق می شود نه با این افعال. لال منافاتها، نه این که این افعال منافات داشته باشد با بقای عقل، منافات با بقای عقل ندارد. اگر قبلن فسخ نشده باشد این تصرفات حرامه، این تصرفات باطله، ولی می شود عقدم چی باشه؟ عقدم باقی باشه. گفته بود می شود مادر ایال را تزویج کرد یا نه؟ گفته بود شرعاً گفته خب ما کردیم و شد. پس صرف این که این افعال عرشبت که با ملکیت منافات دارد، این منافی با بقاء العقد نیست، فقط منافی با مشروع بودن تصرفه. اینه، بیش از این نیست دیگه. لال منافات حال بقاء العقد، لأن مقتضى المنافات، مقتضای منافات بطلانها، این که این تصرفات حرام باشه، باطل باشه. لا انفساخ العقد، عکس ما نحن فیه، در ما نحن فیه ما میگیم که این تصرفات جلو مالکیت را میگیره، نه این که مالکیت به ذات را میگد باش منافات دارد. و تمام الکلام فی محله ان شاء الله تعالی، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.